أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث گذشته فرمودند انسان‌های دارای نفس قوی و نفس شریف شبیه فرشتگان و مبادی عالیه و مفارقند، و این شباهتشون به اونها هم در حکمت است هم در حریت، هم به لحاظ عقل عملی و هم به لحاظ عقل نظری. حکمت اعتدال در عقل نظری است که قبلا هم گفته شد حکمت هسته مرکزی نیروی اندیشیدن است، یعنی اعتدال در اندیشه، و حریت هسته مرکزی نیروی عملی است، یعنی اعتدال در عقل عملی. و چون نیروی عملی ناظر به شعبت و غضب است، حریت اعتدال در قوه شعبت و قوه غضب است، منتها هر کدام اسم خاصی دارن. اعتدال در قوه شعبت عفت است و اعتدال در قوه غضب شجاعت. پس به لحاظ کلی در عقل نظری و عقل عملی اعتدال این قوا می شود حکمت، شجاعت و عفت. حکمت مربوط به عقل نظری، شجاعت و عفت در عقل عملی. چون اینها اعتدال این قوه، کسی عادل است به عدالت وسطا که در عقل نظری صاحب حکمت باشد و در عقل عملی صاحب شجاعت و عفت. چون این سه قوه حد اعتدالش این است، لذا هر یک از این قوا یک افراط و تفریطی دارند. چون افراط و تفریط دارند، حد اعتدالش مطلوب است. در عقل نظری و قوه اندیشه که اعتدالش حکمت است، افراطش جرگوزه است و تفریطش بلادت و بلید بودن. در قوه اندیشه بعضی گرفتار افراطن، یعنی گرفتار جرگوزن. جرگوزه یعنی عدم استقامت در حدی از حدود علمی، دائما از این شاخه به اون شاخه رفتن، تمرکز نداشتن، عدم تمرکز در اندیشه، یه مطلب هنوز حل نشده، به مطلب سراغ مطلب دیگر رفتن، سوال میکنن هنوز جواب درست رو نشنیدن، میرن دنبال سوال دیگری، سوال بعدی. جرگوزه یعنی بیقراری. مثل این گنجشکا که روی شاخه بند نمیشن، دائما از این شاخه به اون شاخه، در همون شاخه هم که نشستن میتونن تغذیه کنن اما قرار ندارن، دائما از این شاخه به اون شاخه میپرن. کسانی که در بعد اندیشه گرفتار جرگوزه و افراطند، اینا عادل نیستن. عدالت به حکمت است، حد اعتدال است. یه عده‌ای هم گرفتار تفریطن، یعنی بلادت، بلید بودن، نمیفهمند، نمیتونن بیابند. پس حکمت میشود اعتدال قوه اندیشه، و عادل در قوه اندیشه اون انسانی است که نه گرفتار افراط جرگوزه باشد و نه گرفتار تفرید ولادت، بلکه در حد اعتدال حکیم باشد. که این حکمت همونطوری که در رابطه قبل اشاره شد، منظور از این حکمت علمی است، این نیروی است که با این نیرو انسان مطالب را میفهمد. و در عقل عملی، در قوه شعبت، یه افراطیست، یک تفریطیست، یه اعتدال. اعتدال در قوه شعبت افتست. افراط در قوه شعبت شعر بودن و شعبتران بودن است که افراط. تفرید در قوه شعبت خمودی است که نوعی بیماری است. اعتدالش عفت است. انسان عفیف در قوه شعبت در عقل عملی صاحب عدالت است. قوه غضب هم افراطی دارد، تفریطی دارد و اعتدالی. تحور افراد قوه غضب است. جبن و ترس تفرید قوه غضب است. شجاعت اعتدال است. اگر کسی گرفتار تحور بود، این عادل نیست. اگر کسی گرفتار جبن و ترس بود، او هم عادل نیست. عادل در قوه غضب اون انسان شجاست. پس عادل در عدالت وسطا کسی است که حکیم باشد در اندیشه، عفیف باشد در شعبت، شجاع باشد در غضب. این سمره. در باره حکمت در جلسه قبل خوندیم، حالا در حریت که اعتدال قوه عملی یعنی در شعبت و قصبه. و اما الحریت و فشرحها اینه: ان النفس اما ان لا تكون مطیعتا به غریزتها الى الامور البدنیه و مستلذات القوه الحیوانیه. در بخش عمل انسان یا گرفتار غرایز درونی نیست یا گرفتار غرایز درونی است. ان النفس اما ان لا تكون مطیعتا به غریزتها الى الامور البدنی و مستلذات القوه الحیوانی و اما ان تكون مطیعتا لها، یا اسیر و مطیع شعبات هست، مطیع مستلذات هست یا نیست. فلتی لا تکونو کزاله هیل هره. اگر کسی اسیر غرایز درونی نبود، این آزاد است، این هر است، آزاد است از هر قیدی که غرایز حیوانی و مستلذات حیوانی او را به قید بسته باشد، او را اسیر کرده باشد. انسان زمانی به کمالات انسانی میرسد که حریت داشته باشد. قید و بند برای او نباشد. به اصل مقصودی ما خیلی سالها پیش داشتیم تحت عنوان حریت و آزادی در شمون زندگی انسان، و این بحث دامنه بس گسترده دارد و عمقی بس عظیم دارد. حریت و آزادی، انسان تا آزاد نباشد از قید و بندهای نفسانی، این انسان نمیتونه به کمال برسه. حکایت انسانی که دست و پایش به قیودات طبیعت و شعبات و لذات حیوانی بسته است، حکایت پرنده است که پای او را بند کنن، ببندن، او هر چه بال بزند پرواز نمیتونه بکنه. و بعضی از این پرنده ها دیده شده، مثل شاهین ها، کرگس ها، اینا فیلم های از اینا گرفته شده که اینا پاشون رو به یک صخره های، مثلا اینا رو بیوش کردن، اینا رو یه جوری پاشون رو به صخره های سنگ بزرگی با تناب بستن، بعد اینا که خواستن پر بزنن هی بال میزنن اما نمیتونن حرکت کنن. بعد از یک مدتی گرفتار افسردگی میشن و میفتن. و انسان هم اگر پاهاش بسته باشه، نتونه با بال زدن پرواز بکنه، یقینا افسردگی برای او هست، دل مردگی برای او هست. و این افسردگی و دل مردگی او را به پوچگرایی میرساند، چون انسان یک موجودی است همواره آزادی خواه و نوگرا. او باید با پروازهایش همواره به نو برسه، همواره هر دم از این باغ بری برسد برای او، تازه تر از تازه تری برسد. لذا معراج انسان اینه. اینکه ابن سینا در اسرار الصلاتش این حدیث رو نقل کردن از وجود مبارک رسول خدا علیه و علی آله و سنا، که حضرت فرمود از صلات و معراج المؤمن، اینه منش که انسان باید دائما در معراج باشه، در عروج باشه، چون انسان ذاتا نوگراست. تکرار در زندگی او افسردگی میاره برای او. اون چه که انسان را گیر میده، انسان را از پرواز در آسمان غیر متناهی کمالات باز میدارد، اون قید شعبانی و حیوانی است. وقتی اسیر بود، مطیع مستلذات بود، این انسان توانایی پرواز نداره، میمونه. لذا میفرماید والتی لا تکون و کذالک هی الحره، این آزاده است. آزاده است، نه آزادی لیبرالیستی، نه آزادی بی قید و بندی حیوانی که قرآن کریم فرماد یه عده دنبال اینن، بل یرید و ان یفجر امامه. نه، این آزادی از هر آنچه که انسان را از کمال او باز دارد. آزاد است از قید و بندهای حیوانی، این میشه آزاد، حر. و انما سمیت بها، چرا؟ این را حر و حریت نامیدن، لأن الحریت فی اللغت تطلق على ما یقابل العبودیت، اون که عبودیت باشد، قید باشد، بند باشد، این در مقابل باشد. و معلومون ان شعبات، حالا شعبت و غضب نوین نیروهای حیوانی، مستبدتون قاهرتون على استخدام نفوذ. خاصیت قوی شعبت این است که بنده میخواد کسی رو به بندگی بگیرد. قوه شهوت و قوه غضب اگر در حد اعتدال شجاعت و عفت نباشد، انسان عادل نباشد، چون انسان عادل این انسان آزاد، اگر عادل نبود یعنی آزاد نیست، بنده است، بنده شهوت و غضب است. عبادت طاغوت، طاغوت اون طاغوت اصلی هم شهوت و غضب است که کنترل نشده باشه، عدالت در اون نباشد. هیه عبادت و شهوت، این غیر حرت ان طاعت الامور البدنیه، فرقی نمی کنه سوا ترکها ام لم تترکها، خواه زاهدانه به سر ببرد، خواه زاهدانه به سر نبرد، عمده تعلق است. انسان وقتی آزاد نبود، در قید تعلق بود و تعلق به امور حیوانی داشت، این آزاد نیست. یه وقت یک کسی زاهدانه زندگی میکنه به این معنا علاقه به اونها دارد، اما اونا رو ترک میکنه. مثلا میگه من اینجا به نامحرم نگاه نکنم تا در اونجا بهترینش رو به من بهتر از این رو به من بدن، ولی علاقه هست، علقه هست، تعلق هست، اسیری هست، بندگی هست، این آزاد نیست. یه وقت هم نه، کسی آزادانه زاهدانه زندگی نمی کنه، بگه بدن بر قبل بیاری که اون هم عالمی داره. از این جهت فرق نمی کنه، انسان حر و آزاد اون کسیست که از تعلق به این امور مستلذات و شعبات آزاد باشد. همونطوری که در عقل نظری حکیم است، در عقل عملی عفیف است و شجاع است. لذا می فرمون از این جهت فرقی نمی کنه سوا اون ترکه ها، این مستلذات رو، این شعبات رو ترک کنه، زندگی زاهدانه داشته باشه، عملم تترکا، بله تائق و تارک اصلا و حالا و ادنا درجتا. حالا این عبارت نسخه بد نسخه دارد که بله شائق، حالا اونی که شائقه، تائقه، حالا شائق تارک، اصفا و حالا و ادنا درجتا منن، حالا متائق یا شائق الواجد فلها، این کسی که علاقه داره، تعلق داره در قید و بند مستلذات و شهوات، خب اینی که زاهدانه زندگی میکنه و اینجا ازش دوری میکنه، خب این بدتر است از اونی که بالاخره یک حظ دنیایی از این میبره. این اینجا خودش رو محروم کرده. اون یکی میگه خب حالا که دیده بهشت و جهنم رو، فعلا من که الان در اینجا بهشت وصلم حاصل میشود، وعده زاهد را چرا باور کنم؟
من که امروزم بهشت وصل حاصل می شود، وعده های زاهد رو چرا باور کنم؟ اینجا هست ایشون می فرماد اینی که تعلق دارد ولی خودش رو من می کنه، خب این عدوانه، اون بالاخره به یه لذت محسوس اینجایی رسیده ولی این خودش از این هم محروم کرده. زاهد آن است که این تعلق را از خود دور کنه، نه اینکه تعلق داشته باشه. لذا ما در ادبیات میگیم زندگی زاهدانه و زهد فروشی، اونی که تعلق دارد اون زهد فروشی داره میکنه. بله شائق و تارک یا طائق و تارک، اسفع و حالن و ادنا درجتن، نسبت به اون کسی که شائق واجد است فلحال یعنی در دنیا. بله و این کان احسن حالا منه فی المعال، بله این دنیا ترک کرده که در آخرت بهتر بهش برسه، از این جهت بله حالش بهتره، منتها از اون جهت که میگه من که امروزم به اشتباه حاصل میشه بعد بعدی فردای زاهد رو چرا باور کنم؟ لأن عدم وجدانی فلحال، عدم وجدان و یافتن این لذایذ را در دنیا و اشتغاله به غیرها به غیر این لذایذ، ربما یزیل عنه ذلک طبقان فسان الها، اینی که در اینجا ندارد لأن عدم وجدانی فلحال و اشتغاله به غیرها، ربما یزیل از او ظاهر می شود ذلک طبقان، اون گرایش فی سان الحال، در اونجا هم این گرایش از او گرفته می شود. فظهر من هذا ان الحریت حریت الحقیقیه ما تکون غریزتا للنفس للتی تکون به تعبید و تعلیم و این کانت ایزن فاضلتا. حریت حقیقی اینه که این غریزه برای نفس باشه، یعنی نفس اون شرافت را داشته باشد که اصلا آرش بیاید به سوی افراد و تفرید این قوای عملی، نه اینکه بهش گفتن اگر تو گناه بکنی جهنمت میبرن، اگر نکنی بهشتت میبرن به خاطر این وعده ها. نه، میبینید این انسان های شریف دارای شرافت ذاتی آرش میاد، انسانم انسان عظمتی دارد، انسان جایگاهی داره، من که حیوان نیستم، اون شعبدرانی ها مال حیوانه، اون غضب ها و تحورات و اون شن انسان. من که انسانم، شأنیت من اینه که در عقل نظری حکیم باشم، در عقل عملی عفیف و شجاع، این غریزه نفس باشه. فظهر من هذا ان الحریت الحقیقیه ما تکون غریزتا للنفس للتی تکون به تعبید عادت دادن و تعلیم، بله و این کانت ایزن فاضلتا، بله به این حد رسیدن فضیلت هست، اما فضیلت حقیقی اینه که شرافت خود نفس. میبینید تو همون بچه ها در سنین بچگی ظهور میکنه خودش رو ظهور میده، یعنی خصلت ها تو درون اینها هست، خودش رو بروز میده، این شرافت ها، شرافت نفس، این صفای نفس. میبینی الان 8 سالش بیشتر نیست ولی سکناتش، حرکاتش، زندگیش یه طوریست که این خودش داره نشون میده. و هو معنا قول الفیلسوف ارسطوتالیس الحریتو ملکتون نفسانیتون حارستون لنفس حراستن جوهریتن لا سنائیه. حریت راستین اون آزادگی است که فطرتاً این چنین باشد، چون با اون عادتها و تعلیمها زود زائل می شوند. اگر فطری بود زوالش آسان نیست. الحریتو ملکتون نفسانیتون حارستون نفس. بالاخره هر اداره یک حراستی داره، اداره حراست داره. میگه میشه جان انسان اداره حراست نداشته باشه، در درون او تعبیه نشده باشه؟ میفرماد حریت اون ملکه نفسانی است که اون اداره حراست نفس است. اون هم حراستن جوهریتن، نه اینکه او را منسوب کردم. حراست اعتباری و نسبی نیست. لا سنائیه، حریت راستین اون آزادگی است که فطرتن انسان این چنین باشه. و به جمله خلاصه این که فکل من کانت، این مد نسخه ما داره و درست بشه، و به جمله فکل من کانت علاقته البدنیه از اف و علاقته العقلیه اقوا کان اکثر حریتن، و من کان بالعکس کان اکثر عبودیتن لشعبا. هر کس علاقه بدنیش ضعیف باشد، یعنی به امور حیوانی، به امور شعبانی، به این سویی اقتضاعات طبیعیش، و علاقه عقلی او قوی باشد به لحاظ فطری، این انسان حریتش بیشتر، حریت حقیقیش بیشتر. و من کان بالعکس، یعنی فکل من کانت علاقته البدنیه اقوا و علاقته العقلیه اضعف، این کان اقل حریتن. بله
نامفهوم.
نه عکس هم رو از کلمه عبارت که
اولش هم نامفهوم
بود. اون کسی که به لحاظ اقتضاعات طبیعی، مادی، شعبانی، دنیایی، خاکی علاقش کم داره، آخه حکی میگفت من میخورم تا بمانم، مردم میمانن تا بخورم. میگه من میخورم که بمانم، در حدی که بمانم. اون کسی که شعبت رو و اشتها رو برای خودش هدف قرار داده، میماند تا بخورد و اون که اشتها دارد به فعلیت برسونه. این یکیست که علاقه او، علاقه بدنی او، علاقه مادی او، علاقه انسویی او اگر ضعیف بود، اون جنبه عقلانی او، فطری او قوی خواهد. اینو با هم جمع نمیشن. این که گفتن دنیا و آخرت با هم جمع نمیشن، اون دنیا و آخرت رو باید معنا کرد. اون دنیا قیامت باطن دنیاست، یعنی این مطلب اینجا علاقمندی به شعوت و حیوانیت و در من طبیعی بودن. اگه کسی اینجور بود اون من ایدئال و ضعیف. اگر کسی در من طبیعی عادل بود، در من ایدئال قوی است. نه و به جمله دیگه ادامه خلاصه حرف دارن، این خلاصه میکنیم بس. حرف جناب ارسطو تا آخرین جملهش سنائیه آخر حرفش، فکل من کانت علاقته البدنی اضعف و علاقته العقلی اقوا کان اکثر حریتن. این عدالت دارد در قوه عقل عملی، یعنی عفیف است، یعنی شجاع است. و من کان بالعکس کان اکثر عبودیتن لشعباد، اگر کسی علاقه بدنی او قوی بود، قهرن علاقه عقلی او ضعیف است، این شده اسیر شعبه، عبد شعبه. و الهازا اشار افلاطون به قولهی النفس المرزوله فی افق طبیعت و ظلها و نفس الفاضله فی افق العقل، نفسهای رزل در قلمرو به طبیعتم. الانفس المزوله یعنی اون نفسهای رزل، ارازل که میگن ارازل رو باش، یعنی همین دیگه رزل پس. نفسهای رزل فی افق طبیعه در قلمرو به طبیعت هم، یه موجودات طبیعی هم در من طبیعی بزر میبرن. و زله ها زله طبیعت، والانفس الفاضله فی افق العقل، نفسهای شریف فاضل با فضیلت در قلمرو به عقل اون سویان. و عقلانیت در زندگی انسان، انسانهای عاقل، عقلانیت در زندگی انسان هم در بُعد عقل نظری است، هم در بُعد عقل عملی. اگر امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود کم من عقل اسیر تعتقب امیر، این انسانی که این عقل عملی دیگه در اینجا، این عقل عملی اسیر هوا است. در اون همون عرض کردیم تو جلد چهارم شرح نهج البلاغه در معارف تربیتی، اون رو یه بخشی رو ما اختصاص دادیم در نقش عقل عملی و عقل نظری در تعلیم و تربیت. اونجا مبسوطاً این بحث رو آوردیم که عقل نظری که کار و فهمیدن است، رهاورده و جزم علمی است، اگر اسیر نباشد، اگر عقل نظری اسیر بود جزم علمی براش پیدا نمیشه. عقل نظری اسیر چی خواهد بود؟ به چه اسارت کی او را اسیر میگیرن؟ وهم و خیال. اگر وهم و خیال عقل نظری را اسیر گرفتن، رهاورده او جزم نیست، ظن است و گمان، در هیچ جا به علم نمیرسه، به جزم نمیرسه، چون این عقل اسیره. در عقل عملی اگر آزاد باشه، رهاورد او عزم عملی است. انسان دارای اراده است، دارای تصمیمه، ذالک من عزم الامور. اما اگر عقل عملی اسیر شد، کی او را اسیر میگیره؟ هوا و هوس، شعبت و غضب. شعبت و غضب اگر انسان رو اسیر کرد، یعنی عقل انسان را اسیر کرد، دیگه اون رقاورد عزم نداره، نمیتونه تصمیم بگیره، چون آدم اسیر نمیتونه چیز تصمیم در اختیار خودش که تصمیم بگیره. این که ما معمولا میگیم ما علمش را داریم اما تو عمل گیریم، علم داریم اما نمیتونیم به عمل برسونیم، برای که عقل عملی ما اسیر شهوت و غضبه. کم من عقل اسیر تقتقب امیر. خب این عقل عملی برای چیه؟ این عقل عملی برای این است که العقل ما عبده به رحمان و اقتصب به الجنان یا جنان، این عقل عملیه دیگه. عقل عملی بر انسان بهشت میآوره. العقل ما عبده به رحمان، عبادت خدا با عقل عملی است، با عزم، با تصمیم. ایمان عمل است، ایمان که علم نیست، ایمان عمل مربوط به عقل عملی است، تصمیم اراده است. بین علم و جان انسان چیز فاصله نیست. یعنی شما وقتی موضوعی را با محمولی مرتبط دیدید، این موضوع و این معمول با هم دیگه در ارتباط بودن، این مقدمه با اون مقدمه هماهنگ بودن، این نتیجه رو میدهن. شما در اختیارتون نیست، نمیتونی بگی موضوع معمول رو با هم ارتباط دادم اما نمیخوام نتیجه بگیرم، که دست خودمون نیست. انسان در علم مجبور است بین انسان و موضوع معمول که با هم هماهنگ شدن چیز فاصله نیست. به جهت این که اگر به من بگن تو نگاه نکن، میگم باش، چشم ببند، تو نشنو، گوشمو میگیرم، حرف نزن، میگم چشم، گوش نکن، میگم چشم، نبین، میگم چشم، اما بگو نفهم، میگم در رسم من نیست. فهم در رسم انسان نیست. انسان مجبور است، در جبر علمی است. اما ایمان یک حقیقت است که بین علم و جان انسان، اراده انسان فاصله و واسطه است. علم ممکنه داشته باشه اما اراده برای ایمان به او نداشته باشه. این اراده مال عقل عملی است. این عقل عملی اگر آزاد بود، انسان اون چه که میداند عمل میکند، ایمان میآورد. اما اگر عقل عملی اسیر بود، دیگه عزمی ندارد. علم داره اما ایمانی خبر دید، چون بین علم و ایمان اراده انسان فاصله است. انسان باید بخواهد تا ایمان بیاورد. رضا فرمود العقل ما عبده به رحمان، عبادت حق با عقل عملی است، با اراده است، وقت و سبب الجنان. پس عقلانیت در زندگی انسان هم مربوط به عقل عملی است، هم مربوط به عقل نظری است. لذا از این تعبیر میکنن از عقل نظری به حکمت، از عقل عملی به حریت. حالا بقیه بحثم ان شاء الله. والحمدلله.